بسم الله الرحمن الرحيم. كيف إن يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فاصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفسر الآيات لقوم يعلمون. فإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تغاصلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. برای رفع ابهام یا توضیح بیشتر مطلبی که مربوط به مسائل سیاسی و اجتماعی است، قرآن کریم او را از راه‌های گوناگون بیان می‌کند. موضوعش را شرح می‌دهد، محمولش را روشن می‌کند، علت تشیعه را روشن می‌کند، هدف و انگیزه رو بازگو میکنند، پایان و مهلت این حکم را هم بیان میکنند. کسانی که به این قانون عمل کردن اونا رو معرفی میکنند، کسانی که این قانون رو نقض کردن اونا رو معرفی میکنند، حکم کسانی که قانون رو نقض کرده اند بازگو میکنند، حکم کسانی که توبه کرده اند تشریح میکنند تا جایی برای ابهام نمانه. در این گونه از موارد میفواد به قضاله که نفسر آیات القوم یعلمون. این در بسیار از معارف کلیدی قرآن هست، هم در مسائل اعتقادی هست، هم در مسائل سیاسی و اجتماعی هست، هم در مسائل اخلاقی و مانندان هست. با این تعبیری که قرآن کریم دارد و نفسر آیات لقوم یعلمون، جا برای سخن از اختلاف قرائت و امثال ذلک نخواهد بود. اختلاف قرائت یعنی اختلاف برداشت ها وقتی با خطوط کلی هماهنگ باشد عیب ندارد، اما وقتی تباینی در خطوط کلی ایجاد بکند این با فرهنگ قرآن هماهنگ نیست. ممکن است در فروع زیر مجموعه اختلافی راه پیدا بکند و این ها همه با حفظ اون اصول و خطوط کلی و عناصر محوری است، ولی چند قرائت یعنی چند تا برداشت رو در رو و مخالف هم از قرآن کریم باشد، این با تبیان بودن، با نور بودن، با مفصل و مشروع بودن و بیان بودن او هماهنگ نیست. همون ما آیات را روشن میکنیم، مفصل بیان میکنیم، مجمل نیست تا جا برای ابهام باشد. همین جریان مبارزه با مشرکین، رعایت عهد، نقض کنندگان عهد، خطر بدعهدی، راه برگشت از بدعهدی به خوشعهدی و علت و انگیزه این جنگ، پایان این جنگ و هدف این جنگ تا کجاست، همه اینها رو مشخص فرمود. بعد همون به نفسر الآیات لقوم یعلمون، یعنی اگر کسی با این تفسیر آیات برداشت دیگری داشته باشد معلوم می شود که اهل علم نیست. بنابراین خطوط کلی و فرعی که زیر مجموعه عناصر محوری است، این مخالفتی با بیان بودن قرآن ندارد و حکمت الهی هم همین را اقتضا میکند که هر کسی برابر با درک خاص خود از این معارف ترفیع بنده که فصالت اوفیتون به قدرها. اما برداشت های رو در رو، رو به رو، مقابل هم که باعث اجمال و گنگی و نارسایی قرآن کریم باشد معاذ الله، این با خود قرآن وجود دارد. در همین قسمت ملاحظه فرمودید از آغاز سوره مبارکه توبه تا اینجا که تقریبا 10 یا 11 آیه خونده شد به صورت مشروع از هر جهت این بهتر بازدو فرمود. مطلب دیگر اون است که در جریان تأمین که اگر کسی امنیت خواست شما به اونها پناهندگی بدید برای درک معارف، کمت تأمین راه پیدا کرد. و این احدان من المشهدین استجارک فأجره حتی یسمع کلام الله، چند تأمین راه پیدا کرد. تأمین اول عمومیتی بود که از قرآن به حدیث منتقل شده. از خود آیه برمی آید به این که معیار عالم شدن است. حالا اگر کسی میخواد با خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتگو داشته باشد، به محور گفتگو هم احادیث قدسی اون حضرت باشد یا خطبه های اون حضرت باشد، گرچه ریشه همه اون احادیث قدسی و خطب اهل بیت علیهم السلام قرآن کریم است، ولی این شخص نمیخواهد درباره آیه بحث کند، میخواد درباره خطبه‌ای که حضرت ایراد کردن، حدیثی را که ابلاغ کردن، درباره اون حدیث بحث بکند. با خود اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم در محور اون حدیث و خطبه گفتگو بکند تا به نتیجه برسد. اینجا هم مشمول آیه حتی اسم کلام الله است، برای اینکه منظور از کلام الله معارف الهی است، خواه به صورت قرآن کریم باشد، خواه به صورت حدیث نبوی به ما انجام شد. از اونجا تعمیم داده شد به حدیث اهل بیت، حدیث عربی و حسنی و حسینی علیه السلام که اینها کلهم نور واحد. حالا اگر در یکی از جرهای جنگ بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم، نظیر جنگ جمل و صفین نهروان، اگر کسی خواست با امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفتگو بکند درباره خطبه های توحیدی خود اون حضرت، بازم حتی اسمه کلام الله شاملش بشود، برای اینکه ریشه خطبه های توحیدی اون حضرت معارف قرآن کریم است. و اگر از اونجا گذشتیم به مراحل بعدی رسیدیم، در جنگی که بین موحدین و مشرکین رخ داد، حالا اون موحدین عرب زبانن و مشرکین هم عرب زبان، بازم این چنین است، ولی اگر اون موحدین فارسی زبان بودن و اون مشرکین عرب زبان بودن یا به زبانهای دیگر گفتگو داشتن، بازم هست. اگر کسی بخواهد در جنگ بین موحدینی که فارسی زبانن با مشرکینی که روسی زبانن و مانند آن بر این جنگ، یکی از اونا گفت به هم مهلت بدید تا منطق شما را بشنود، این شخص میتواند معارف قرآن را به زبان فارسی برای او تبیین کند و برای اونها تشریح کند و ثابت کند. این هم مشمول حتی اسم کلام الله است. پس تعمیم اول از قرآن کریم به حدیث نبوی، از اونجا به حدیث علوی و اهل بیت، از اونجا از احادیث مستره گرفته تا به احتجاجات فکری برسد. مادامی که این موحدین از مدار قرآن و عترت جدا نشدن، همین معارف را ولو به زبان غیر عربی بگویند، مشمول این آیه است، زیرا برهان آیه این است که ذالک بأنهم قوم لا یعلمون. حالا میخوان عالم بشن، عالم شدن گاهی به این است که آیات قرآنی خونده بشود، گاهی به این است که خطبه اهل بیت علیه السلام بازگو شد، گاهی بین است که همون معارف و معانی بلند به زبانهای دیگر ارائه بشود. لذا همه این مصادیق با تعمیمهای ترتیبی مشمول آیه خواهد بود. بنابراین اختلاف قرائات و امثال ذالک با خود آیه هماهنگ نیست، مخصوصا این آیات این چنین نیست که یه سلسله ثبات و علا بیاض باشد، بلکه اینها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم عمل کرد، ائمه عمل کردند، در هنگام عمل به مردم تفهیم کردند، سالیان متمادی مردم با همین آیات عمل می‌کردند و معنا می‌کردند و با یکدیگر گفتگو داشتند. چنین مکتبی نمی‌تواند مجهول باشد و گم باشد تا کسانی بعدا بیایند بگویند به این که معلوم نیست این چی گفته، حرف دین معلوم نیست، هر کی هرچه فهمید همون دینی بود. مطلب دیگر اون است که به این گروه نقض عهد اسناد داده شد، یک من که اینها نقص عهد کردن، نقض عهد کردن و مانند. گاهی هم می فرماد به این که فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، اینا از عهد ندارن. خب اگر عهد ندارن، نقص عهد و نقض عهد چگونه ترسیم می شود؟ اگر اینا واقعا عهد یمین و تعهد و سوگند نیستن، چگونه شما فرمودید اینا نقض عهد می کنن؟ سرش این است که اینها لسانن عهد می بندن و یدن امضا میکنن، با زبان تعهد میکنن، با دست امضا میکنن، به قرارداد میدن و دست یکدیگر را هم فشار میدن، میفشارن به قول خودشون، میشود تسامح یمنا به یمنا که همین یمین است. خب این یمین اگه من این سوگند باشد، اینا زبانی انشاء میکنن و اون تعهد نامه را هم با دست امضا می کنن. و اگر این رسم دیپلماسی مراد باشد که با اشتیگه دست می دن که مسح یمنا به یمناست که این رو میگن یمین، همین کار رو می کنن. اما همه اینها در محور زبان است و دست. منشأ اساسی پیمان قلب است. چون اینها منافقن، قلبن به این پیمان معتقد نیست. از اون جهت که قلبن به این پیمان معتقد نیستن، خدا فرمود انهم لا ایمان لهم. از اون جهت که لسانن و یدن پیمان بستند و امضا کردند، بعد عمل نمی کنند، فبود نکس و عهدهم. پس نقض عهد و نقض عهد به لحاظ اون چه که انشاء کردن، لسانن و امضا کردن، یدن و دست دیگر را فشار دادن به عنوان تماسح یمنا به یمنا، و این که فرمود فقاتل و ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم به لحاظ قلب است. شاهد این جمع همین است که فرمود یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم و اکثرهم فاسقون. یعنی اینا در این گفتگو، گفتمان، معاهده، قراردادها زبانی با شما ولی قلبن نیستن. چون قلبن با شما نیستن، پس انشای اینا حقیقی نیست، جدی در انشای عهد ندارن. پس انهم لا ایمان لهم، نه اینکه واقعا اینها عهد میبندن بعد عمل نمی کنن. اگر کسی مؤمن باشد، مسلمان باشد، ممکن است که واقعا عهد ببندد بعد نقض عهد کند، انشا کند. اما اگر کسی منافق باشد، در همون دالان ورودی قصد جدی ندارد، این از همون اول عهد می‌بندد، حین عهد بستن به این فکر است که نقض بکند. از همون اول که دارد امضا می‌کند، به این فکر است که نقض بکند. یرزونکم به افواههم و تعبا قلوبهم. اگر قلبشون به سمت دیگر است، پس در انشای قراردادها، در امضا کردنها، در معاهده ها قلبن معتقد نیستند. از همون اول به این فکرن که کی نقص کنن و کی نقص کنن. این جمع بین نکسو ایمانهم و بین انهم لا ایمان لهم. مطلب دیگر اون است که این که فرمود با اینها مبارزه کنید، چه در آیات قبلی، چه در آیاتی که در نوبت‌های اخیر اشاره شده که انهم را ایوان مثلا لعلهم ینتهون، هدف از جنگ و کشتار و خونریزی این نیست که قساوت کسی را اظهار کنند یا تشفی پیدا کنند. جنگ در حد ضرورت است بالاخره، نه ضراوت. ضراوت یعنی خوناشامی. همین که در بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست در همون عهدنامه مالک که لا تکن علیهم سبع انظار آن، گرگ را میگوین دارای ذراوت است، یعنی خوناشامی است. او نمیخواد سیر بشه که این که به گله حمله میکند، برای اینکه غضب خودش ارضا کنه، نه شکم خودش سیر کنه. مگر یک گرگ چقدر غذا میخواد؟ خب یه بره بسشه، زیادم هست، مگر همه بره نمیتونه بخوره؟ اما این که همه این رمه را دارد خفه می کند برای این که او سبع زارع است. زارع یعنی خوناشا، هر کدام از اینها رو میخواد خفه کنه، یه مقدار میخواد اون قوه قذر خود رو ارضا کنه. جنگ در اسلام برای ضراوت نیست، برای ضرورت است. کفا بهی فخرن و فرقن بین الاسلام و کفر. شما میبینید جنگ صدام اینچنین بود، جنگ علیه مسلمانای فلسطین اینچنین است، جنگ ویتنام اینچنین بود. این بین آسمان و زمین فرق است و دین یه همچه مدیریتی را آورده و مهمترین بخش سیاست یک حکومت همون جنگ هست. خب دیگران در حد ضراوت است و جنگ دین در حد ضرورت. فرمود اینا رو کار بکنید لعلهم ینتهون، وقتی منتهی شدن دست برداشتن شما دست بردارید. تا اون آخرین لحظه دستور جنگ این است که بذارید اول اونا شروع بکنن، شما شروع نکنید به تیراندازی. حالا بعد خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم را بخونیم تا معلوم بشود که جنگ در اسلام در چه حد است. خب پس فهمود که با اینکه اینها اصلا اهل یمین نیستن، نه تنها جنبه الهی را که ایمان است رعایت نمی کنن، جنبه مردمی و انسانی را که ایمان است هم رعایت نمی کنن. در باره چنون گروهی هم فرمود انهم لا ایمان لهم، فرمود لعلهم ینتهون، تا اینا منتهی بشن دست از این کارها بردارن. اینجا هم در همین آیه 12 فرمود و ان نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا، این جواب اون شرط است، فقاتلوا ائمه الکفر. بله دیگر اینایی که نقض عهد میکنن، وگرنه اونایی که نقض عهد نمیکنن که فاتهم و الیهم عهدهم الا مدتهم، اونایی که با شما قرارداد بستن و کاری هم با شما ندارن و رو نسبت به خودشون ائمه کفرن، کاری هم نسبت به شما ندارن، شما حمله نکنید، عهد محترم باشد. اینجا اول شرط رو ذکر فرمود بعد جزا را. فمود به این نکتو ایمانهم من بعد عهدهم و تعانو فی دینکم فقاتلو، اینا کسانی هستند که هم مبارزه فرهنگی و تهاجم فرهنگی دارن، هم تهاجم نظامی، هم برای اهلاک حرس و نسل تلاش میکشش میکنن، هم طعن در دین، هم تهاجم فرهنگی تبلیغ ضد دینی و مانند اون دارن، هم کشتار مردمی. اینایی که نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم، اینا نه شرعی برای شما گذاشتن نه شرفی، خب با اینا که نمیشه زندگی کرد که. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. مطلب دیگر این که در مقاتله قبلا فرمودن که چهار کار هست و این کارهای چهارگانه شاید به ترتیب باشد. یکی این که فقتلوا المشرکین ایسو وجدتموهم، دوم بخذوهم، سوم احصروهم، چهارم وقعدوا لهم کل مرصد. اونا که در صدد تهذیب نفسند و در بررسی تطبیق جهاد اصغر و اکبرن یا اصغر و اوسطن، میگن مشکلات جهاد اکبر رو هم با همین راه حل کرد، قتل نفس اماره از یک سو، اسیر کردن نفس اماره از سوی دیگر، محاصره کردن نفس اماره از سوی سوم، کمین کردن و مراقبت کردن و محاسبت داشتن و مشارکت داشتن و مواظب بودن که او طغیان نکند از سوی چهارم، و اگر کسی این کار را میکرد توبه نصیبش میشود. توبه هم بعضی از بزرگان اهل معرفت زیل این کلمه فان تابوا، ایشون این چنین میگوید، پس به اینکه انسانی که توبه میکند وقتی دلش درد آمده اشکش جاری میشود، اگر دل درد نیاید یا عشق جاری نمی شود، یا اگر هم عشق جاری می شود عشق صادق نیست. اگر دلش سوخت اشکش جاری می شود. بعد می گوید مگر نمی بینید این شاخه درخت را وقتی کندید یه طرفش سوزوندید طرف دیگرش آب می چکد. این چکیدن آب مثل آن است که یه انسان دردمندی که دلش سوخت چشمش آب می آید. اگر کسی سوخت چشمش هم آب می آید، یه خاصیتش اون عشق دیگه همان است که آتش جهنم رو خاموش میکنه. قرار از آن که هدف قتال تعدب اونهاست نه خوندیزی. مطلب دیگر این که فرمود اینها فاسقن و نقص عهد دارن و آیات الهی را به بهای کم فروختن، اونگاه در جمع‌بندی نهایی فرمود انها ساء ما کانوا یعملون. گرچه این ساء ما کانوا یعملون به همه اینها برمیگردد، یعنی هم نقض عهد کار بدی، هم منافقانه سخن گفتن و امضا کردن و تعهد بستن کار بدی، هم فسق یعنی نقض عهد کار بدی، هم آیات الهی را به بهای اندک فروختن کار بدی است. این هم ساء ما کانوا یعملون. اما ریشه همه اونها این است که اینها آیات الهی را به بهای کم فروختن، بعد اون مفاسد هم به دنبالش است. اشترای آیات الهی دو جوره، نسبت به اهل کتابی که بد تحقیم می کنند، نظیر یهودی های مدینه، بنی قریظه، بنی قینقا و مانند آن. ظاهر آیه روشن است که اینا آیات الهی را فروختند که اینا مؤمن بودند دیگر، یعنی مؤمن به خدا بودند، به وحی الهی معتقد بودند، منتها دین یهودیت را پذیرفته بودند، اونم آیات الهی است در زمان خودش. اینا آیات الهی را به بهای کم فروختند. گروه دوم مشرکین حجازن که ایمان آوردن، مسلمان شدن، منتهی اسلامی قوی نبود، بعد به ارتداد تبدیل شد. این هم اشترو با آیات الله سمنم. گروه سوم که سامنن ایمان نیاوردن، اینها نسبت به فطرتشون که باز بخشی از آیات الهی است، قد خامندسته ها اون فطرت الهی و آیات الهی است به بهای اندک فروخته.
ولی متناهی چون سطح کاری
گروهی که بعد از فروش
این مدل دو بعدی از یک شکل هندسی است،
اینها اشتراکشون از صرف خروج قبل از ورود است. نظیر این که الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من نور الى الظلمات، در اونجا هم گفته شد که گاه خروج بعد از دخول است، گاه خروج قبل از دخول. خروج بعد از دخول آن است که اگه یه بیگانهی وارد یک مجلسی بشود که جای او نیست رو بیرون میکنن. خروج قبل از دخول آن است که اگر نگهبان دم در باشد این کسی که بیگانه است راهش نمیدن. قبلا هم این کریمه در سوی مبارکه بقره که بحث شد، سخن امینالاسلام رضوان الله و دیگران هم بازگو شد که ایشون فرمایند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. ذات اقدس الله ولی مؤمنین است، اونا را از ظلمت ها به نور خارج میکند. مؤمنی که از دودمان و تیری ایمان برآمده، سابقه کفر و شرک نداشت، سابقه فسق و ظلم نداشت، این در ظلمت نبود تا خدا او را از ظلمت به نور خارج کند. اونجا گفته شد به این که این خروج، خروج قبل از دخول است، مثل این که در تعبیرات عرفی اگر بیگانه بخواهد وارد یک محفل خاص بشود به اون میگوین نرو که بیرون میکنن، هم میگوین نرو که راه نمیدن، هم میگوین نرو که بیرون میکنن. این نرو که بیرون میکنن یعنی نمیگذارن وارد بشوید. این خروج قبل از دخول است. درباره کفار هم همینطور است. فالذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونها من النور الى الظلمات. اون کافری که نور نداشت، حتی اون نور فطری خودش را هم تضعیف کرد، این اصلا نور نداشت، ارتداد نیست یا نقض عهد اهل کتاب نیست که این نور توحیدی را خاموش کرده باشند، این اصلا وارد نور نشده. اینکه فرمود طاغوت پیروان خود را از نور به ظلمت خارج میکند، یعنی نمیگذارد وارد صحنه نور بشود. این اشتراح همین جور است نسبت به اون دو سه گروه که معنای خاص خودش دارد، یعنی نسبت به اهل کتاب، نسبت به مرتدین، نسبت به سلیم الفطره ها، نسبت به این سه گروه اشتراح معنا دارد. اما نسبت به گروه چهارم که فطرت خودشون را هم دفع میکردن، قد خامندسته ها، چیزی در این زمینه ندارن که این رو بفروشن به دنیا. این اشترا از این بابست که اصلا اینا نیامدن مسائل معنوی تهیه کنن و کالا فراهم بکنن. خب اشترا با آیات الله ثمن قلیل فسد عن سبیلی انهم ساء ما کانوا یعملوا. مطلب دیگر این که فرمود و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم و تعنو فی دینکم فقاتلوهم، نفرمود فقاتلو ائمه الکفر. این ذکر اسم ظاهر موضع ضمیر برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکم است از سوی دیگر. در بخشای شرط همه با ضمیر و در جزا اسم ظاهر را ذکر فرمود، در حالی که یا باید هر دو ضمیر باشد یا اگر تفکیک هست شرط اسم ظاهر باشد جزا ضمیر، نه اینکه شرط ضمیر باشد جزا اسم ظاهر. خب اگر شرط ضمیر است معلوم شد اونها معهودن، معلوم هست با کی داریم درباره کی داریم سخن میگیم. اونگاه وقتی که این چهار جمله و این نکسو ایمانه ها من بعد عهدهم و تعنو نکسو و ایمانه هم و عهدهم و تعنو، این چهار جا زمین به اینها برگشت، بعد باید فهمت فقاتلو هم نه فقاتلو ائمه الکفر. اینجا اسم ظاهر را به جای ضمیر آوردن برای اهمیت مسئله است از یک سو و تعلیل حکمت از سوی دیگر. انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. مطلب دیگر این است که چون قرآن کریم برای همیشه زنده است، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه در احتجاج ها از همین آیات استفاده می‌کردند. برخی از روایاتی که مربوط به این مسئله است در تفسیر شریف کنز الدقایق جلد پنجم ذیل این آیه صفحه 404 به بعد آمده بخوانیم تا معلوم شود که اولا جنگ های اسلام به حد ضرورت است نه ضراوت، و ثانیا این جنگ که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود با همه محتوای قرآنی، وقتی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به جای اون حضرت به عنوان خلیفه واقعی اون حضرت نشست، همین معارف به عنوان ولایت ظهور میکنه. یکی از روایاتی که ایشون نقل میکنن این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرده که دعب رسول الله این بود، کان رسول الله صلی الله علیه و سلم، این کانه بیان سیره اون حضرت است، اذا اراد ان یبعث سریتا دعاها بیدار میخوند فا اجلس هم بین یده همه را پیش خودشون مینشوندن، بعد این خطبه را ایراد میکردن، ثم یقول سیر و بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خب این صدر و ساقه جنگتون الهی خواهد. این یک، لا تقلوا ولا تمثلوا ولا تقدروا ولا تقتلوا شيخا ثانيا ولا صبيا ولا امرأة ولا تقطعوا شجرا الا ان تستروا اليها. یه وقت است که راهتون بسته است، اصلا هیچ راهی ندارید به دشمن برسید مگر اینکه درخت قطع کنید، وگرنه درخت قطع نکنید. فتاد و ایما رجل من ابن المسلمین او افضلهم نظر الى رجل من المشرکین فهو جار. هر کدام از سربازها یا هر کدام از افسرها و امیرها و سردارها، چه ادنا چه افضل، بالاخره همین که یک مسلمانی یک کافری را پناهندگی داد، یک مشرکی از یک مسلمانی پناهندگی خواست که بیاید احکام الهی و معارف الهی را گوش بده، خواه اون پناه دهنده یه فرد عادی، سرباز عادی باشه یا امیر لشکر رو فرمانده لشکر باشه، فرق نمی کنه. منتها فضای تأمین هم باید فضایی باشد که او بیاید فقط برای کار فرهنگی، اینا دیگه با قرینه داخلی خود آیه مشخص است. و ایما رجل من عدل المسلمین، یه سرباز ساده، او افضل هم، مثلا امیر لشکر یا اکبر، نظر الى رجل من المشرکین، نظره یعنی او را مهلت داد، مثل فا این کان زو اسرتن فا نظرتن الى میسره، یعنی مهلت فا هو جارن، یعنی این پناهنده است، حتی یسمع کلام الله. خب این قانون اسلامی شامل قرآن و سنت معصوم علیه السلام میشود، خواه این محتوا به زبان عربی بیان بشه، خواه به زبان عبری و فارسی و امثال ذالک بیان بشه. حتی یست نکران فین تبعکم فاخوکم فی الدین و این عباد فابلغوه مأمنه و استعینو بالله علیه، اگر نپذیرفت او رو کاملا به مأمنش برگردونید، به اردوی طرف مقابل برگردونید و از خدا بخواهید که شما را علیه اونها یاری کنه. اونگاه جریان هست امیر سلام الله علیه که در جنگ جمل اتفاق افتاد نمودن در صفحه 408، در صفحه 408 دارد که این فقاتل و ائمه الکفر انهم را ایمان لهم لعلهم ینتهون، در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است که این آیه درباره اصحاب جمل هم قابل تطبیق است. اینکه دارد نظر از حاضر آیه فی اصحاب جمل یعنی قابل تطبیق است. و قال امیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل فهمد والله ما قاتلت هذه الفئة الناقصة الا بآية من کتاب الله، جنگ من به استناد قرآن کریم بود، چون خدا فرمود و این نکسو ایمان ها، این هم تعهد کردن با ولی مسلمین بعد نقض عهد کردن. در قرب استناد هم یعنی این روایت رو از حنان ابن صدیر نقل بکند که حنان ابن صدیر میگوید من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شیدم که فرمود دخل علیه اناس من اهل البصره، در زمان وجود مبارک امام صادق عده‌ای از مردم بصره به حضور امام ششم سلام الله علیه مشرف شدند. حضرت فرمود فسألونی عن طلحه و زبیر، سوال کردن که نظر شما در باره طلحه و زبیر چی؟ فقلت لهم کانا من ائمه الکفر، به نظر من این از ائمه کفر، یعنی مصداق ائمه کفر. چرا؟ برای اینکه ان علی علیه السلام یوم البصره لما صف الخیول قال لاصحابه، وقتی این دو گروه رو در روی هم قرار گرفتن احتجاج کرد به اصحاب خودم لا تعذروا على القوم حتى اعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، شما شروع به جنگ نکنید تا من با اینها گفتگو کنم و عذر مشخص بشود که من در این جنگ معذورم بین خود و بین خود. بعد وجود بارک امیر المؤمنین سلام الله علیه به طرف اردوی جملی ها برخواستن، فقام علیه فقال یا اهل البصره هل تجدون علی جورا فی حکم الله، من درباره مسائل اعتقادی معرفتی خدای ناشده منحرف شدم. قال الله قال پس من در مسائل اعتقادی به نظر شما انحراف پیدا نکردم، چون جریان جنگ نهروان بعد از صفین بود و اون خوارج خوش حرف تند رو اون اواخر زده، در جنگ جمل که اولین جنگ بود این حرفا هیچ پیش نیامد. قال فقط پس من از در مسائل اعتقادی پیش شما مجرم نیست. گفتن نه. قال که حیفا فی قسمه، در تقسیم اموال بیت المال من بیراه رفتم، به کسی زیاد دادم به کسی کم دادم خودم گرفتم. قال الله این مشکل نبود، همون پس از در مالی هم من مشکلی ندارم. قال فرغبتا فی دنیا اخذتها لی و لأهل بیتی دونکم فنقمتم علی فنکفتم بیعتی، من دنیا زده شدم و از مالی من بهتر شد و از خلافت خودم و بچه هم خودم رو تأمین کردم. گفتن نه. همون پس من از در مسائل اعتقادی مجرم نیستم پیش شما، از در مسائل کلی سیاسی به تقسیم بودجه کشور مجرم نیستن؟ از در مسائل خانوادگی هم مجرم نیستن بیشون. قارولا قال فاقمت فیکم الحدوده و اعتلتها عن غیرکم. من در اجرای حدود تو دستگاه قضایی آیا روابط را بر ضوابط مقدم داشتم؟ حدود الهی رسد به کسی اجرا کردم رسد به دیگری اجرا نکردم؟ قال الله. اونگاه حضرت فرمود فما بالو بیعتی تون کسو و بیعتو غیری لا تون کس. چطور حالا عهد با من رو شکستید، عهد با معاویه شکسته نمیشه؟ با دیگران عهد بستید بی خود. خب برای چی عهد با من شکستید؟ چون که با من تعهد کردید، بیعت کردید. فما بالو بیعتی تون کسو و بیعتو غیری لا تون کرد. اینی ضربت الامر انفه و عینه فلم یجد الا الکفر. فبود من خیلی در این زمینه فکر کردم، بالا کردم، پایین کردم، چشم قضیه رو دیدم، بینی قضیه رو دیدم، خوب آزمایش کردم، کالبد شکافی کردم، دیدم جز کفر چیزی در شما نیست. این همانه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود حربو که حربی سلمو که سلمی همینه. ببینید مرحوم محقق طوسی تو متن تجدید فرمایشش اینه، علما هم همینجور شرح کرده که فرمود مخالف و علی فسقتون و محاربوه کفره. یه وقت از کسی معاذالله نسبت از تعمیر در این حال که اعتقاد دارد حرفاش اطاعت نمی کند، خب این مسلمان فاسق است. یه وقت از در روبروی از تعمیر با اون می جنگد، محارب علی ابن ابی طالب کافر است، چون پیغمبر فرمود حربو که حربی. این حکم فقهی را به همراه دارد دیگر، این تنزیل حکم فقهی را به همراه دارد. اگر از طواف بالبیت صلاتون دلیل بر این است که طواف مشروط به طهارت است، برای که صلات مشروط به طهارت است، این تنزیل نشانه آن است که حرب با علی ابن ابی طالب کفر. فرمود حربو که حربی. پس مخالف و علیین علیه السلام فسقتون و محاربوه کفره. لذا وجود بارگاه حضرت فرمود به اینکه من خوب بررسی کردم، خوب کاربرد شکافی کردم این مسائل این فتنه اخیر را، فلم اجد الا الکفر. بعد ثم ثنا الی اصحابه، یعنی روش و منثنی شد، رو کرد به اصحاب خود، فقال ان الله تبارک و تعالی یقول فی کتابه بین نکسوا ایمانهم، تا آخرین آیه را خوند که فقاتلوا ائمة الكفر. والحمد لله.